بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک حقیقتی که از آیات قرآن و روایات مهم استفاده میشه اینه که در تمام این عالم و در میان همه موجودات جهان چیزی و کسی برتر و بالاتر و با ارزشتر از مؤمن نیست. علتش هم اینه که قلب مؤمن جایگاه ایمان به خدا و یقین به روز قیامت. خود این ایمان و یقین وزن معنوی بی نظیری داره و این ایمان به خدا، باور داشتن خدا و یقین به آخرت به مؤمن ارزش میده. علت دیگرش اینه که انسان مؤمن آراسته به اخلاق پاکه. خود این اخلاق پاک هم یک وزن معنوی سنگینه که باز به مؤمن ارزش میده. یه علت دیگرش هم عمل صالح. خود عمل صالح که عبارت از واجبات خدا و خدمت به بندگان خداست، از ارزش هاست و همین عمل صالح که در وجود مؤمنه باز به مؤمن ارزش میده. این سه حقیقت معنوی وزین با ارزش، یعنی ایمان، خدا باوری، قیامت باوری، اخلاق، و عمل صالح باعث میشه که در میان همه موجودات زنده عالم ارزش مؤمن و قیمت مؤمن از همه بالاتر باشه، بیشتر باشه. یه روایت بسیار مهمی رو جلد دوم کتاب شریف کافی نوشته کلینی و کتاب با ارزش شافی نوشته مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن که در مقدمه این روایت آمده وجود مبارک امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم درخواست کردم مؤمن رو برای من بشناسانید، به من بگویید مؤمن چه اوصافی داره، چه صفاتی داره، چه ویژگی هایی داره. البته پیغمبر اکرم در اون جلسه برای امیرالمؤمنین 20 وصف و ویژگی برای مؤمن بیان کردند. ولی باید توجه داشته باشید که ترکیب وجود معنوی مؤمن فقط با این 20 ویژگی نیست، بیشتره. این رو پیغمبر اکرم از باب نمونه بیان کردن که در حدی مردم بدونن چه ویژگی هایی، چه اوصافی، چه خصوصیاتی در هر مرد و زنی باشه او واقعا مؤمن و ارزشش از همه موجودات زنده خدا حتی به فرموده پیغمبر از فرشتگان بیشتر. لازمه به متن نورانی روایت عنایت کنید تا هر کدامش رو به هر مقداری که لازم هست توضیح بدم. این یکی از زیباترین روایاتمونه، یکی از بهترین روایاتمونه، یکی از پربارترین روایاتمونه. یه گفتگوی مقدماتی امیرالمؤمنین با پیغمبر دارن که بعد به حضرت عرض میکنن فاخبرنی یا رسول الله صفت المؤمن، ای فرستاده خدا، ای پیغمبر پروردگار، مؤمنو برای من خبر بده کیه، چیه، چی داره. فنکس رسول الله، پیغمبر اکرم سرشونو پایین انداختن و بعد سرشون رو بلند کردن و جواب امیرالمؤمنین رو دادن. ممکنه بپرسی امیرالمؤمنین به پیغمبر عرض کرد مؤمن رو برای من وصف کن. پیغمبر چرا سرشون رو پایین انداختن و بعد سر بلند کردن و شروع کردن به بیان اوصاف مؤمن؟ علتش اینه که خوب همه امام این رو از پیغمبر عظیم و شأن اسلام پیروی بکنیم که چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، یعنی از اون وقتی که مردم با پیغمبر اکرم تماس برقرار کردن تا آخر عمرشون، هر وقت از پیغمبر مطلبی رو سوال کردن، پیغمبر اکرم فکر کرده جواب داد، در جا جواب ندادن، یک مرتبه جواب ندادن، با عجله و با شتاب جواب ندادن. همیشه سؤالی که از حضرت میشد فکر میکردن، البته جواب سؤالو داشتن ولی ارزیابی میکردن که جواب دادن به جاست یا به جا نیست. یه وقت خودم یه گوهری در اختیارشه، میخواد هزینه کنه، میخواد خرج کنه، خوب فکر بکنه که اینجایی که میخواد این گوهر رو هزینه کنه به جاست، جای درستیه، سودمنده، پاسخ ضرر داره، پاسخ به درد نمیخوره، طرفی که سوال کرده اگر پاسخ بشنوه این پاسخ هدر نمیره. این بود علت فکر کردن پیغمبر، این بود علت اندیشه کردن پیغمبر. اندیشه می کردن که حرف، سخن به جا هزینه بشه، چون ممکنه آدم یه مطلبی رو بگه و طرف انسان جاهل باشه و نفهمه، یه مطلبی رو بگه طرف ارزش نداشته باشه که این مطلب براش گفته بشه، یه مطلبی رو بگه طرف مقابل مسخره کنه. این بود علت اندیشه پیغمبر و فکر کردن پیغمبر. ثم رفع رأس، سر مبارکشون رو آوردن بالا، به امیر المؤمنین فرمودن اشرون خصلتن فی المؤمن. علی جان، یه انسان به معنای واقعی مؤمن 20 خصلت داره و جمله بعدی پیغمبر خیلی مهمه و یه مقدار غصه آور. فرمودن فإن لم تکن فیه لم یکمل ایمانو، اگر این 20 خصلت، این 20 صفت در کسی نباشه ایمان کاملی نداره، ایمان جامعی نداره، ایمان به درد خوری نداره، ایمان نجات بخشی نداره. اینا همه از لم یکمل ایمانوه به دست میاد. الاخره باید بدانید که ایمان شبیه یه نردبانه که این نردبان انسان رو به نجات، به سعادت، به بهشت میرسونه و پله‌های معینی هم داره. حالا در این روایت پیغمبر اکرم می‌فرماید 20 پله داره. حالا اگه این نردبون 15 پله باشه، و بادم به اون مقصودی که پیغمبر میگه نمیرسه، به اون مطلوبی که قرآن مجید میفرماید نمیرسه. پله باید کامل باشه تا آدم به پشت بون برسه. نردبان معنوی باید کامل باشه پله هاش، که انسان با طی کردن همه مدارج و همه درجات و همه پله ها به بهشت برسه. حالا اونایی که دنبال بهشتن، یه عده هم اصلا دنبال خود پروردگارن که اونا یه بندگان خاصن و یه انسان های ویژه. اما ماها که نسبت به قیامتمون دغدغه داریم و تو فکریم که قیامت ما اهل نجاتیم، اهل سعادتیم، اهل بهشتیم، خب برای اینکه بفهمیم پایان کار ما به کجا ختم میشه، باید آگاه به این مطالب بشی. اینجا پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین می‌فرماید راه رسیدن به بهشت، به نجات، به سعادت یه نردبان معنوی 20 پله‌ایه. ان من اخلاق المؤمنین یا علی، این که میخوام مؤمن رو بهت معرفی کنم، مؤمن رو برات تعریف بکنم، اینه که رفتار مردم مؤمن، کردار مردم مؤمن، اخلاق مردم مؤمن، این 20 مورد. 1. الحاضرون از صلات، مردم مؤمن حضور جدی در نماز دارن. این که میگم حضور جدی، از خود جمله الحاضرون استفاده میشه. حاضر بر وزن فاعل، حاضرونش میشه جمع مذکر فاعل که دلالت بر تداوم و استدامه داره. یعنی مردم مؤمن تا آخر عمرشون علی جان نه نمازشون از دستشون میره، نه کسل از نماز میشن، نه خسته از نماز میشن، حضورشون در نماز حضور جدیه. قدیما که ساعت نبود مردم واقعا چیکار میکرد؟ شما ممکنه بفرمین با صدای اذان صبح خواب بیدار میشدن. خب خود مؤذن با چه صدایی از خواب بیدار میشد؟ دیگران رو مؤذن با اذان بیدار میکرده. خود مؤذن رو چه صدایی بیدار میکرده؟ همون صدای جدی بودنش برای نماز، صدای قلبش که دغدغه برای نماز داشته. یه وقت من یه شهری رفته بودم منبر، کسی هر روز می اومد پای منبر. اون وقت نزدیک 80 سالش، منطقه کوچیکی بود، بخش بود، 10,000 نفر بیشتر جمعیت نداشت، همه هم دوره هم بودن، یعنی منطقه پراکندهی نبود. یه محلی بود که تمام مردم در یه نقطه بودن، همه هم همدیگر رو میشناختن، همه حتی پدر بزرگای همدیگر رو میشناختن، خانواده های همدیگر رو میشناختن، فامیل همدیگر رو میدونستن. اون چند روزی که من اونجا بودم این خصوصیات رو از اونا درک کردم. این بزرگواری که می اومد در مجلس سخنرانی که حدود 80 سالش بود، چند نفر اونجا به من گفتن اینجا تا زمانی که برق نیومده بود، یه تاریخی رو گفتن قبل از انقلاب، می گفتن اینجا برق نداشت، مردم هم اینجا رادیو نداشتن، تو تمام خونه هم ساعت نبود، قدیمی زندگی می کردن. اونا می گفتن ما 60 سال نمازمونو و روزمونو با ازون این آقا خوندیم و گرفت. الان مردم با ساعت بیدار میشن، اون وقتی که ساعت نبوده با اذان مؤذن بیدار میشدن. خود مؤذن با چه صدایی بیدار میشد؟ با همین صدای ایمانش، با صدای قلب الهیش، با صدای وجدانش، با صدای بنده بودنش، که این صداها الان در بسیاری از مردم خاموشه، اما صداهای دیگه میشنون. این صداهایی که میشنون اغلبش صدای سودمند نیست، اما اونا خیلی از درونشون صدای سودمند میشنیدن، یه تعداد کمی هم صدای سودمند رو از بیرون میشنیدن. بودن افرادی که صدای سودمند رو از بیرون میشنیدن. منظورم از صدای سودمند بیرون، صدای دعای دعا خونو، صدای اهل مناجات و صدای اهل علم و صدای اهل منبر نیست، صدایی ورای این صدا رو میشنیدن. مثل مرحوم حاجی مرتضای طالقانی که احوالاتشون رو کتابای رجال نوشتن، 50 سال پیش فوت کرده، ولی ایشون با شنیدن یه صدای بیرونی، صدای آسمانی در سن 20 سالگی، با این که اصلا سواد نداشت میاد و حتی از رده بعضی از مراجع روزگار خودش از نظر علم و اجتهاد جلوتر میفته. اینجور نی که گوش ما رو فقط برای شنیدن صداهایی که در عالم ماده است خلق کرده باشند. عیسی ابن مریم می‌فرماید خیلی پاکی می‌خواد تا شما اون صدا رو بشنوید، خیلی پاکی می‌خواد تا شما اون دمی که من دارم بهتون بدم، که من به مرده میدمم زنده میشه، ولی این دم به راحتی به دست نمیاد. یه معنی الحاضرون از صلات که پیغمبر میفرماید اینا جدیه در نماز، هیچی نمیتونه اونا رو از نماز باز بداره، نه قطار، نه هواپیما، نه اتومبیل، نه سفر، نه خارج، نه ایران، نه عروسی، نه جلسات دیگه. جدیه در نماز حضورش. خب ممکنه آدم 10 ساعت توی تیاره باشه، قبل از سوار شدن وقت نماز نبود، در پیاده شدن نماز واجب قضا بشه، ولی این آدم های جدی هم تو تیاره هم که اصلا تو 35,000 پا بلند میشن نماز میخونن، فرقی هم براشون نداره تیاره خارجی باشه یا داخلی باشه. یا پیشنهاد میکنن یه پتو برای ما جلو تیاره بندازین از خلبان جهت مکه رو بپرسی، چون جهت همه کشورها جلوی خلبانه، یا اگه اجازه ندن همونجا رو صندلیش، حالا یا میپرسه جهت مکه رو یا بهش نمیگن، بالاخره نمازشو میخونه، همون نماز رو هم خدا قبول میکنه ولی از دست نمی. اتفاق افتاده، من تو فرودگاه خارجی بودم، رسیدم وقت نماز بوده، 10,000 نفر تو فرودگاه بودن، تو فرودگاه بزرگ خارج مثل هیترو لندن، فرانکفورت آلمان، دیدم 2-3 تا 4 تا 5 تا علای جمعیت اومدن بیرون، تو همون فرودگاه جلوی اون 10,000 نفر پارچه انداختن، مقوای انداختن، با کمال آرامش و بدون اینکه از خارجی ها خجالت بکشن وایستادن نماز خوندن، عجله ای هم نمی کردن در خوندن نمازشونو، یه نماز درست، یه نماز پر و یه نماز باحالی خوندن. این یه علامت مؤمن. شایدم این جمله الحاضرون فی الصلات یه معنی دیگه داشته باشه، شاید، و اون اینه که در نماز وقتی قرار میگیرن در محضر خدا هستن، یعنی یه نمازی با آلودگی به غفلت از پروردگار نمیخونن. از همون اولی که میگن الله اکبر، دل رو به پروردگاره، جان رو به پروردگاره، فکر رو به پروردگاره. تا وقتی سلام نمازو بدن سر کلاس بندگی و نیت صادقانه و کلاس عبادت پروردگار مهربان عالم حاضرن، نه اینکه بدن در نماز باشه ولی دلشون و جانشون پشت به خدا باشه، نه اینکه نماز یه امر زوری مشکل طاقت فرسایی باشه که تو نماز همش فکرشون این باشه که ای زودتر تموم بشه و برن حالا دنبال هر کاری که دارن. اینجوری نیستن. رجالون لا تلهیهم، چقدر این آیه زیباست، تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام صلات، هیچی اینا رو از یاد خدا و یه نماز درست حسابی خوندن که به معنی اقامه است باز نمی داره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه، این معنی حضور در نماز، این معنی بودن در نماز، کسی اومدن در محضر پروردگار و غایب از اون نمیشن، بی ادبی نمیکنن، حواسشون تو نماز به غیر خدا نیست، کمال ادب رو در نماز رعایت میکنن، مدهوش پروردگار، مشغول به زیارت جمال ازل و ابدن. تو حضور و غایب اینا رو خدا حاضر میبینه، حاضرن. غیر اونایی هم که پروردگار میفرمد الذین هم والذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز میخونن اما نمازشون نماز نیست، نمازشون در حضور من نیست، غایب از من هستن. این یه علامت مردم مؤمن. والمصارعون الی الزکات، خیلی جمله جالبیه که اهل ایمان کندی در پرداخت زکات ندارن بلکه شتاب در پرداخت زکات دارن، شتاب دارن. همین چند روز پیش یکی از مراجع تقلید برای خودم نقل کرد، اتفاقا این معنا رو هم تذکر داد ایشون که بیان این داستان برای مردمم مفیده. گفتن من یه روز نشسته بودم، یه پیرمردی اومد اول صبح، یه چک از جیبش در آورد 2 میلیارد تومان، گفت این محصول 80 سال عمر من، از زمانی که وارد کسب شدم تو سن 10 سالگی تا حالا که 80 سالم، این 2 میلیاردم سلسمه، یعنی مجموع ثروت 80 سال زحمت کشیده من که هر سالم خمسشو دادم، نه اینکه اولین بارم باشه اومدم با خدا معامله بکنم، یا اینکه چون پیر شدم و نزدیک مردنمه حالا اومدم با خدا تسویه حساب بکنم، نه، حسابای مربوط به خدا رو تو کل عمرم پرداختم. باید وصیت کنم که سلس منو بر خودم خرج بکنی، دلو خودم میخوام خرج بکنم، چی کار کنم؟ ایشون فرمودن من بهش گفتم خودت دلت میخواد چی کار بکن؟ گفت دلم با این پول میخوام یه بنای خیر ایجاد بشه. گفتم که پس چک پیش خودت بمونه. تا من دنبال یه زمین بگردم بعد خبرت کنم. خب برگشت به من گفت چک پیش خودم بمونه؟ من 80 سالمه، از پیش شما رفتم بیرون مردم، کی میخواد برای من این نظری که دارم پیاده بکنم؟ چرا چکو به من برمیگردون؟ که اینقدر آدم با نیت جدی پاک یه زمینی رو پیدا کردم بیشتر از این قیمتش بود، بهش خبر دادم، گفت اون اضافهش هم خودم میدم. اتفاقا من به ایشون گفتم نکنه همون ساختمانیه که به نام موسی بن جعفره؟ گفت بله همونه. یه ساختمانی که انواع برنامه‌های خیر از درس و علم و تعلیم و تألیف و عبادت و تربیت دانشمند درش به کار خواهد رفت که داره تمومم میشه. گو همون مردم مؤمن در پرداخت حقوق مالی پروردگار عالم، پیغمبر میگه شتاب دارم، کن نیستم، حالا ببینم چی میشه نیستم، برم فکرامو بکنم نیستم. خیلی ها گفتن بریم فکرامونو بکنیم، مردن و نبودن فکراشونو بکنن، هدرم رفت پولش، وارثاشونم بعد خودشون نایمدن خمس مال باباها رو یا زکاتشونو بدن. قرآن مجید امر میکنه سار او الى مغفرت من رب بکن. آدمای کندی نباشی، تو کار خیر، تو امور مالی اهل شتاب باشی، چون هستن کسانی که از شما ببرن مسابقه. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض. خیلی جواب ما گفتن اهل عجله نباشی، اما در هر کار خیری و در هر عبادتی و خدمتی به ما گفتن بشتاب، نکنه مرگ برس، نکنه یه مانع پیش بیاد، نکنه فرصت از دست بره، دیگه نتونین کاری بکن. این هم یک صفت مردم مؤمن. یه روایتی رو دیدم، پیغمبر اکرم به یک کسی نمایندگی دادن ظاهراً بره طرف قبیله ای در اطراف مدینه که فکر میکنم اسم اون قبیله قبیله بنی اسد بود. حالا اینا بودن مهاجرت به عراق کردن یا اونا هم یه قبیله جدا بودن نمیدونم. فرمودن برو زکات مال این قبیله رو بگی بیار. تعداد قبیله هم زیاد نبودن. نماینده پیغمبر اومد پیش یه چوپانی، گفت چند تا شتر داری؟ چند تا گوسفند داری؟ گفت، گفت به اینا زکات تعلق میگیره، پیغمبر اکرم منو فرستادن زکات تو بده. گفت حالا برو زکات بقیه رو بگی تا من یه فکری بکنم. رفت کنار بیابان یه پیرمرد آفتاب خورده ای رو دید، مشغول شطور چرانی. به پیرمرد گفت چوپانی یا مالک این شطورهای؟ گفت نه مالک. گفت چند تا شطور داری؟ گفت 5. گفت به حکم قرآن مجید یه دونش زکاته، یه دونش. پیرمرد سوخته از آفتاب، بیابون نشین، به نماینده پیغمبر گفت اجازه نده من خودم بلندشم بیام از تو 5 شطور جدا بکنم. این شطورای من سری برو، هر کدوم جوونتر سرخموتر قیمتشون بیشتره همونو برده ببر برای پیغمبر. این مؤمن، این مؤمن، یعنی مؤمن دل به خدا داره، نه دل به اسکناس که نتونه از اسکناس دل بکن. دلش چسبیده به خداست، نه چسبیده به پول. گو برو ببین جوانترین این 5 شطور کدوم؟ سرخموترینش، پرقیمتترینش، همونو برد. زکات مردم رو گرفت، برگشت پیش همون که گفته بود برو حالا زکات دیگرون میگی تا یه فکری بکنم. اومد گفت زکات تو بده. گفت برو به پیغمبر بگو فلانی، گفت من حکم زکات رو قبول ندارم و نمیدم. کسی هم که زکات نمیده و قبول نداره کافره، بنابر فرموده قرآن. این دو صفت، این اوصافه که به آدم وزن میده، ارزش میده. ولی اگر این صفات در آدم نباشه، آدم غیر گوشت و پوست و استخوان و خون هیچی نیست. قیمتش با قیمت حیوانات زنده برابر میشه. حتما شنیدید، منم مثل شما شنیدم، از زمانی که کودک بودم تو این مجالس حضرت سید و شهدا می رفتم میشنیدم که یکی از علتهای گریه حضرت ولی عصر علیه السلام وضع عمه بزرگوارشون زینب کبراست. شما هم زیاد شنیدید و گریه کردید، واقعا دل آدمو میسوزونه که یه خانومی از طلوع آفتاب تا 4 بعد از ظهر در مقابل چشمش 18 نفر از نزدیکانش، برادران و برادرزاده هاشو سر ببرن و یاران با کرامت برادرش رو با لب تشنه بکشن. خب این دلسوزی نداره؟ و بعد این خانوم میان 72 بدن قطعه قطعه قرار بگیره، اونا رو با چشم ببینه و با گوشش هم صدای گریه 84 زن و بچه داغ دیده رو بشنه. شما خودتون رو یه لحظه جای زینب کبری بگذارید. بر مظلومیت این زن باید گریه کرد یا نه؟ پیغمبر می‌فرماید هر کسی برای زینب گریه کنه مثل اینه که بر امام حسن و امام حسین گریه کرد. اون وقت این زمان رو حساب بکنی که به یه بخشش هم امام زمان اشاره دارن، بیاد بیشینه شمشیر شکسته ها رو کنار بزنه، نیزه شکسته ها رو کنار بزنه، این دست مبارکش رو ببره زیر بغل اون بدن غرق خون قطعه قطعه، بدن رو روی دامن بگذاره و روشو به مدینه برگردانه. صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هذا حسین کمرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الرضا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا اید قائدنا وانصر واحفظ امام زماننا.